بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
روایتی رو من عرض میکنم، این روایت خیلی طولانیه، من بخش هایش رو عرض میکنم، اگر بمونه ادامهش رو جلسه آینده عرض میکنم. از همون کتاب فضائل الاشهر الثلاثه مرحوم صدوق، روایت 68 از این کتاب، صفحه 532 کتاب رسائل شیخ صدوق. حدثنا محمد بن علی ماجی لویح قال حدثني عمي محمد بن ابي القاسم عن محمد بن ابي عبد الله البرقي قال حدثني محمد بن علي القرشي قال حدثني محمد بن سنان عن زياد بن المنذر عن ابي جعفر محمد بن علي الباقر عليه السلام از امام باقر عليه السلام. لما كلم الله موسى بن عمران، وقتی خدای متعال با موسای کلیم سخن می گفت، موسی علی نبینا و علیه السلام شروع کرد سوال پرسیدن از خدای متعال، سوال های کوتاه، جواب های کوتاه. اولین سوالش این بود: الهی ما جزاء من شهد انی رسولک و نبیک و انک کلمتنی. خدایا جزای اون کسی که گواهی میده، شهادت میده که من رسول تو و نبی تو هستم و تو با من تکلم کردی و سخن گفتی، جزای اون چیه؟ قال یا موسی تأتیه ملائکتی فتبشره به جنتی. ملائکه من نزد او میان و او رو به بهشت من بشارت میدن. خب ما هم از کسانی هستیم که معتقدیم موسی علیه السلام نبی الله، کلیم الله و رسول الله. قال موسی الهی ما جزاء من قام بین یدیک فصلا. خدایا جزای اون کسی که، پاداش اون کسی که در مقابل تو به نماز بیسته چیست؟ قال یا موسی اباهی بهم ملائکتی راکعن و ساجدن و قائمن و قاعدن. خدای متعال در جواب فرمود من به اونها در حال رکوع و سجود و قیام و قعودشون بر فرشتگانم می نازم، مباهات می کنم. و من با حیتو بهی ملائکتی لا اعذبه. اگر کسی رم مباهات کنم بهش بر ملائکه، بگم نگاه کنید، انظرو الی عبدی، انظرو الی امتی، نگاه کنید به بنده من، چه زن باشه چه مرد، و مباهات کنم به او، دیگه عذابش نمی کنم. یعنی این مباهات یه نتیجه هم داره که عدم عذاب. قال موسی الهی ما جزاء من اطعم مسکینا ابتغاء وجهک. خدایا پاداش اون کسی که مسکینی رو، درمانده ای رو اطعام بکنه به خاطر تو، ابتغاء وجهک یعنی به خاطر تو، برای رضای تو. این نشون میده رسیدگی به فقرا خیلی مهمه، ولی خود اطعام دادنم یه چیزی توش هستا، نه فقط رسیدگی به فقرا، اطعام دادن. قال یا موسی آمر منادیان ینادی یوم القیامه علی رؤوس الخلائق. در روز قیامت به یک ندا کننده ای، به یک منادی دستور میدم که در برابر خلائق ندا کنه، فلان ابن فلان من اتقاء الله من النار، فلانی پسر فلانی، فلانی دختر فلانی از آزاد شدگان خدا از آتشه. این یعنی اعلام عمومی میکنم دیگه، یعنی همه بشنون. قال الهی فما جزاء من وصل رحمه. خدای کسی که صله رحم بکنه پاداشش چیه؟ کسی که صله رحم به جا بیاره. قال یا موسی انس او فی عمره، بهش طول عمر میدم، یعنی خاصیت صله رحم اینه، و اهون علیه سکرات الموت، سختی ها و سکرات مرگ رو برو آسان میکنم، سختی های جان کندن رو. و یونادیه خزنت الجنه، خازنان بهشت، نگهبانان بهشت، مسئولین بهشت. به اون ندا میدن که هلم الینا، بیا پیش ما، بیا سمت ما. فدخل من ای ابوابها شئت، از هر بابی و از هر دری که میخوای وارد شو، چون بهش درهای متعدد داره و این قصه مفصل و بحث مفصلی در معارف ماست. جریان درهای متعدد بهش چیه؟ این که هر کسی از یک دری وارد میشه، ولی به اینا میگن از هر دری میخوای وارد شو. شیخ ما مرحوم آقا مشتبه میفرمود که نظر ایشون این بود که صله رحم مستحب است، قطع رحم است که حرام است. بعد ایشون میفرمود که صله رحم هم ما نفهمیدیم، معنای صله رحم این نیست که بری سر طرف خراب شی، که طرف تو دلش بد و بیرا بگه به تو بری سرش خراب. آدم فقیریه یا کارمندی زندگیش ساده است، بری مثلا شام خونش اونم به تکلف و زحمت بیفته، این معنی صله رحم نیست. معنی صله رحم اینه که به فکر آخرتش باشی و بعد به فکر دنیاش. بدون این مشکل معنوی داره، گیر و گرفتی داره، افسردگی داره، نداره، نیازی به کسی داره که بشینه باش درد دل کنه، حرفشو بزنه؟ و از اون طرف دنیاش قرض داره یا نداره، گرفتاری مالی داره یا نداره؟ شاید یه تلفن صله رحم باشه، ولی یه مهمونی که شما خونه مثلا فلان فامیلت میری صله رحم نباشه. صله رحم، معنای صله رحم باید درست فهم بشه. به هر حال قال موسی الهی فما جزاء من کف عذاه عن الناس، کسی که از اذیت مردم دست برداره. بعضی آدم های اذیت کنی هن، خودشون هم نمیخوان، ولی هی به این راه کشیده میشن، آزارم میبینن، ولی چون دنبال درمانش نرفتن فقط تأسف میخورن. بعضی هم که اصلا تأسف نمیخورن، بعضی هم مردم آزارن. و در واقع سطح بالاترش اینه که بعضی هستن اونایی که دوست دارن رو اذیت میکنن، اونی که دوست داره رو آزار میده. پدر مادری که بچهشو آزار میده، بچه‌ای که پدر مادرشو آزار میده، همسری که همسرش رو آزار میده، یا کسی مثلا از یکی خوشش میاد چون به اون نمیرسه، چون شرایط اونو اذیت میکنه. کسی که دست از اذیت مردم برداره، آزار خودشو از مردم باز بداره. و بذل معروفه لهم، بذل معروف کنه به اونها، کار خوب انجام بده، کار شایسته انجام بده نسبت به اونها. قال یا موسی یناجیه النار یوم القیامه، این آدم روز قیامت جهنم باهاش نجوا میکنه. جهنم بهش میگه که لا سبیل لی الیک، تو رو به من راهی نیست، تو این سمتی نخواهی آمد. قال موسی الهی ما جزاء من ذکرک بلسانه و قلبه، خدای کسی که ذکر لسانی بگه و ذکر قلبی بگه، چون مرتبه اول ذکر ذکر لسانیه، مرتبه بالاتر ذکر ذکر قلبیه. کسی که ذکر لسانی و ذکر قلبی بگه جزاش چیه؟ قال یا موسی، خدای متعال فرمود قال یا موسی اذله یوم القیامه بذل عرشی، او رو در روز قیامت در زیر سایه عرش خودم قرار میدم، یعنی اینقدر به خدای متعال نزدیک میشه. و اجعله فی کنفی، او رو در کنف حمایت خودم قرار میدم. قال الهی فما جزاء من تلا حکمتک سرا و جهرا، خدای کسی که حکمت تو رو، که اینجا منظور کتاب الهیه که در زمان موسی تورات بوده، حالا در زمان ما همینه، فرق نمیکنه، قرآن کتاب ما. حالا بماند که تو پرانتز بگم یه سری به خاطر فرهنگ ضعیف و به خاطر آموزش نادرست دینی فکر میکنن که اگر بخوان دینداری هم بکنن باید به شیوه دیگران دینداری بکنن. مثلا سال نو میلادی میشه، مسلمون بچه شیعه سال نو میلادی رو جشن میگیره. یه موقع هست شما میگی که آقا عیسی علیه السلام پیامبر خداست، ما احترام میذاریم به عیسی علیه السلام، عیسی در واقع در مکتب اسلام عزیز همه انبیا عزیزه. آمن الرسول بما انزل الیه و المؤمنون کلون آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسوله لا نفرق بین احد من رسوله، ما پیامبر خدا فرق نمیذاریم. یه موقع عیسی علیه السلام میگه امروز میلاد از عیسی است، میره سر کلاس شیرینی میبره به همکلاسیاش میده، این فرق میکنه تا اینکه میخواد سال نو رو جشن بگیره، میره درخت کریسمس میخره، میره لباس بابا نوئل میخره. این گریستن داره، این با کلاسی نیست، این عین بی فرهنگیه. کسی که فرهنگ خودشو نمیشناسه دوست داره تظاهر کنه مثل دیگران. کلا آدم باید خودش باشه. من هفته قبل یه مثالی زدم تو کلاس، وقتی اون روایت خوندم که زمانی میاد که مردها شبیه زنها میشن، گفتم مجری تلویزیون مرد شبیه زنها حرکت انجام میده، حرکت بدن، بادی لنگویجش شبیه خانوماست. کلا آدم باید خودش باشه، آدم باید خودش باشه، حرف زدنش خودش باشه، لباس پوشیدنش خودش باشه، مناسبات اجتماعیش خودش باشه، دینش خودش باشه. حالا و در این مسئله حرف زیاد. الهی فما جزاء من تلا حکمتک، یعنی کسی که حکمت تو رو بخونه، حالا الان باید قرآن بخونی، همزن هنر تو بری تورات بخونی، تو قرآن رو بخون بفهم. اگر رشتت هست تو کاری میخوای انجام، برو متون مقدس رو نگاه کن، برو بایبل رو نگاه کن، عهد عتیق رو نگاه کن، سفر چندم رو بخون. ولی برای یه سری اینا کلاسه و فکر میکنن کلاسه، ولی اون کسی که بصیرت داره، اون کسی که فهم داره، براش مسخره است، میخنده. شاید چهار تا آدم سبکتر و ضعیفتر از خودش رو به راهی بکشونه، ولی اونی که میفهمه. ما به این پدیده میگیم هایپر کارکشنیسم، بیش تصحیحی، از پاپ کاتولیک تر شدن، از خدا حزب اللهی تر شدن. مثل آدمی که مثلا مشروب خور نیست، مثلا میره تو غرب میخواد ادای مشروب خورها رو در بیاره، همه اگر یه لیوان میخورن یه گالون میخورن مثلا. یا دیدید دیگه، مثلا یه کلاس زبان رفته یه ترم، اینقدر کلمات مسخره است. مثلا تو لپتاپش نگاه میکنی آرش میاد فایل فارسی ذخیره کنه، بنده تو لپتاپم همه فایل ها رو فارسی ذخیره میکنه، ممکنه مشکل پیدا کنه دیگه، ممکنه بپره یا میگن آقا ویروسش اینجوری میشه اونجوری میشه. بشه خودتون باشین، همیشه سعی کنین خودتون باشین، ادای کسی رو در نیارید، تو قالب خودتون فرو برید. چون اگه بخواید ادای دیگران رو در بیارید یه مدت میتونید این کارو بکنید، بعد دوباره برمیگردید خودتون میشید، بعد هی تنزل میکنید در نگاه مردم. به هر حال خدایا کسی که حکمت تو رو بخونه سرن و جهرن، جزاش چیه؟ قالا یا موسی یمر رو علی الصراط کالبرق الخاطف، در روز جزا از پل صراط میگذره مثل یک برق جهنده، یعنی سرعت برق از پل صراط رد میشه. یعنی کسی که اهل در واقع تلاوت کتاب الهیه. قال موسی فما جزاء من صبر علی اذى الناس و شتمه، خدایا پاداش اون کسی که صبر میکنه بر اذیت مردم. یک کسی از مردم اذیت میکنه، یک کسی هم از تحمل میکنه اذیت مردم و ناسزای مردم رو تحمل میکنه. قال اعینه علی احوال یوم القیامه، بر سختی های روز قیامت یاریش میکنم، خودم یاریش میکنم، نمیگم ملائکه من برید، خودم یاریش میکنم. دو سه فرازش رو دیگه میخونم بعدش رو برای جلسه بعدی. قال الهی ما جزاء من دمعت عیناه من خشیتک، خدایا کسی که چشمانش اشکبار بشه، چشاش اشک بزنه از خشیت تو. قال یا موسی اؤمن وجهه من حر النار، این صورت رو بر آتش جهنم حرام میکنم، صورتی که اهل بکاه. گریه برای اهل بیت هم گریه از خشیت خداست، در راه خداست، چون اصلا تمام توسل ما به اهل بیت یک هدف بیشتر نداره. این از خودتون سوال کنید واقعا، این اونا من اینو به هیئتیا به شما، به همه اونایی که اهل تبع ما، چرا هیئت میریم، چرا روزه میریم، چرا؟ چون قرار به قرب خدا برسیم، قرار به خدا نزدیک بشیم. قرب الهی بالاترین درجه است، هیچ چیز بالاتر از این پیدا نمی‌کنید. حضور شما در توسلات هم تزکیه است، هم اصلاح سبک زندگیه، هم رسیدگی به محرومانه، همه چی توش هست. بر اساس آیه 164 سوره آل عمران، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیات، تلاوت آیات، و یزکیهم، تزکیه، قرب الهی، اصلاح سبک زندگی و یعلمهم الکتاب و الحکمت، تعلیم کتاب و حکمت. غرض حیات رفتن اینه که همه اینا یعنی قرب الهی، همه اینا قرار ما رو به خدا برسونه. اون کسی که بس برای اهل بیتم گریه میکنه از خشیت خدا گریه کنه. اگر کسی این کارو کرد، اؤمن و وجهه و من حر النار، صورتش رو از حرارت آتش حفظ میکنم، ایمنی میدم، و اؤمن و یوم الفزع الاکبر، در اون روز وحشت بزرگ که روز قیامت هست او رو آسوده خاطر میسازه، بهش ایمنی میده. یه صلوات میفرستیم. بحث ما احادیث امامتی که من احادیثی رو خدمت دوستان عرض میکنم، در سه مقدمه کوتاه هم ما عرض میکنیم مطلب رو. البته ما حدیث امارت و ولایت رو بررسی نکردیم، دو دسته به یه حدیث داریم بعدش تموم میشه. به هر حال این احادیث مرتبط با امامت، امارت و ولایت صریح ترین احادیثی هستن که در مورد جانشین حضرت امیر میشه بهشون استناد کرد. اگه یادتون باشه اول تر من تقسیم بندی کردم، گفتم احادیثی صراحت بیشتری دارن، احادیثی صراحت کمتری دارن ولی مؤیدن، و احادیثی که کلن به عنوان مؤید قابل استفاده. احادیث دیگری هم میشد مورد بررسی قرار بگیرن که خب از اهمیت کمتری برخوردار بودن، احادیث که اهمیت داشتن، یعنی بحثشون خیلی مفصل نبود و از حوصله بحث هم خارج بود. عرض کنم که امامت در لغت، امامت در لغت یعنی پیشوایی و رهبری. امام هم کسی است که به او اقتدا میکنن. امامت در اصطلاح چیست؟ یه نفر تعریف کنه امامت رو. امامت یعنی چی؟ امامت
معنی
لغویش با اصطلاح زیاد فرق نمی‌کنه. خب حالا ما از اصطلاح کلام و اصطلاح کلام اسلامی امامت رو چی می‌دانیم؟
یه
پیشوای
جامعه
ای
که مردم هر چی که
بگره
قبول
کنن،
زماندار امور مردم باشه.
خوبه دیگه. چی؟
از طرف خدا پیشوایی،
امامتی که از جانب خداست، یعنی به نص. خوبه دیگه بگید، نترسید.
دارای مقبولیت یا مشروعیت باشه.
خب اگه مقبولیت نداشت مشروعیتش کافی هست یا نیست؟ ممکنه مقبولیت مردم نباشه، ممکنه مردم یکی رو نه، یه آدم خوب رو نخوان. خب اگه اینجوری باشه که اهل بیت علیهم السلام فقط تا زمان امام حسن امامن و امام رضا، بقیه امام نیستن، چون مقبول مردم نبودن، مقبول عامه مردم نبودن. امامتشون برقراره. شما دارید ولایت رو تعریف میکنید و حکومت رو. حکومت مقبولیت مردمی هم میخواد، ولی اگر نبود امامت که سر جای خودش هست در امور تکوینی و تشریعی. دیگه چی؟ خوبه، تعریفا خوبه. امامت رهبری امت اسلامیه در امور دینی و دنیوی جامعه. رهبری امت اسلامی در امور دینی و دنیوی جامعه به عنوان جانشین پیامبر. حالا ممکنه شما بگید آقا این که شما گفتی باز معنای حکومت. نه، در امور دنیوی فقط امور مربوط به اجتماع نیست، یه موقعی از امور فردی مردمه. پیشوایی امت، امامت امور دینی و دنیوی به عنوان جانشین پیغمبر، که این معنای امامت از صدر اسلام کلن جا افتاد، این اصلا به این توجه نکرد. امیرالمومنین در پاسخ به معاویه یه روایتی رو فرمودن، براتون بیارم. ما الان میخواییم بگیم در فرهنگ قرآن در واقع امامت پیشوایی در ابعاد گوناگون جامعه است. یه نامه ای بین امیرالمومنین و معاویه مبادله شده، خیلی نامه مبادله شده که توصیه میکنم شما رو به خوندن این نامه ها. یکی از بهترین منبعان برای دیدن این مکاتبات چیه؟ نهج البلاغه است. البته جوابی از امیر هست که حضرت در ضمن نامه‌ی خودش میفرمایند که تو به چه چیزایی اشاره کردی. حضرت در این نامه که بلندم هست و طولانیه، از جایگاه خودشون و اهل بیت صحبت کردن و وصایت و جانشینی پیغمبر رو یادآور شدن. معاویه یه جمله‌ای داره تو اون نامه، میگه که به تعبیر معاویه، محمد صلوات الله و سلام علیه یک مبلغی بود با رسالت رساندن کلام پروردگار و تمام. قبولیش رو ابلاغ کنه، ابلاغ کرد تمام شد. حضرت فرمود که در جوابش، در رد کلام معاویه، والذی انکرت من امامت محمد صلی الله علیه و آله، اون چه که از امامت محمد صلی الله علیه و آله و سلم انکار کردی، زعمت انه کان رسولا ولم یکن اماما، که فکر کردی او پیامبر بود و پیشوا نبود، پیامبر بود و امام نبود. فان انکارک علی جمیع النبیین الائمه، این گفتار تو به انکار همه پیامبران امام و پیامبران پیشوا منتهی میشه و می انجامه. ولا یعنی ابراهیم هم امام بود هم پیامبر بود دیگه، انی جاعل کل الناس اماما، بعد از اینکه پیامبر بود امام شد. ولکن نشهد انه کان رسولا نبیا اماما، ولی جهت اطلاعت ما شهادت میدیم که پیغمبر رسول بود و نبی بود و امام بود، که در میان فرق بین نبوت و رسالت مطالبی است که اینجا جای بحث ما نیست. یه نکته اینم، شما سوال فرمودید راجع به قدیر، اونو چون ما بعد از این مباحث به قدیر میرسیم من اونجا انشالله میگم، چون دو تیکه میشه، خیلی هم بحث مهمیه. یه نکته ای رو مطرح کردن، یه سوالی رو، خیلی سوال خوبیه، گفتن که در جریان قدیر این که برخی از اهل سنت معتقدند که جریان ابلاغ ولایت امیرالمومنین به این معناست که امیرالمومنین جنگ بودن، در یمن بودن، حله های یمنی رو یه عده در واقع برداشتن و امیرالمومنین سفت برخورد کرد، حله های یمنی رو گرفت و پیغمبر تحویل داد و پیغمبر هم فرمودن انه خشنون فی ذات الله ممسوسون فی ذات الله. بعد پیغمبر در قدیر فرمودن که علی دوست ماست، یعنی خیلی چیز نکنید، مثلا با علی مخالفت نکنید. درسته، اینو شما می‌خواستید بگید دیگه. آیا این صحت دارد یا ندارد؟ که یه بحث بلند بالایی داریم راجع به اعتراف دانشمندان اهل سنت به جریان قدیر، که علامه امینی غوغا کرده در کتاب القدیر راجع به این موضوع. خب به هر حال این گفتگو نشون میده که اندیشه امیرالمومنین با آنچه که معاویه راجع به امامت میپنداره چقدر تفاوت داره، و اصلا علت مقابله ما بنی امیه هم با بنی هاشم نشون میده. یعنی آقا پیغمبر رسالتش ابلاغ کرد، رفتی ولمون کنیم، بذار کارمون انجام بدیم، حکومت کنیم. یه در دست برداشتن از جمهوری اسلامی هم همینو میگن، یعنی خوب بود دیگه، حال بقیه شد دیگه، به هر سمتی نداداش، چنین اجازهی بهتون داده نخواهد شد که این انقلاب به هر مسیری که دلتون خواست ببره. پیغمبرم که فرموده بود یا علی انت وصی و خلیفتی و امام امتی بعدی، یعنی این تسلی پیغمبر به امامت امیرالمومنین ضمن وصایت و خلافت، یا فرمود انت امام کل مؤمن و مؤمنه، تو بعد از من امام هر مرد و زن با ایمانی و ولی و کل مؤمن و مؤمنت بعدی، و مولای هر مرد و زن با ایمان هستی بعد از من، که این حدیث هم در واقع ذیل احادیث امامت مطرح میشه. خب احادیث در مورد موضوع امامت خیلی زیاده، من دیگه میخوام بحث رو جمع‌بندی کنم و تمام کنم این بخش رو. یه روایتی در امالی مرحوم صدوق آمده، روایت از پیغمبر اکرم نقل شده در امالی مرحوم صدوق صفحه 411 حدیث 533، پیغمبر فرمود یا علی انت اخی و انا اخوک، تو برادر منی و من برادر تو هم، انا المصطفى للنبوه و انت المجتبى للامامه. خیلی تعبیر زیبایی. انا المصطفى للنبوه، من برگزیده برای نبوتم، و انت المجتبى للامامه، و تو گزینش شده و انتخاب شده ای برای امامت. انا صاحب التنزیل و انت صاحب التأویل، من صاحب تنزیلم، یعنی همون ظاهر قرآن که برای کسانی که با زبان عربی آشنا باشن قابل فهمه، و تو صاحب تأویلی، یعنی اون معنای نهفته قرآن، اون مصداقها و اون تطبیقهای خارجی قرآن. و انا و انت ابوا هذه الامه، و من و تو پدران این امتیم. یا علی انت وصیی و خلیفتی و وزیری و وارثی. که مراد من از طرح این روایت اون انت المجتبى للامامه بود که موضوع بحث ما امامت. در مستدرک صحیحین انت وصیی و خلیفتی و وزیری و وارثی، که اشاره دارد به وصایت، خلافت، وزارت و وراثت امیرالمومنین. خب آخرین حدیث رو من عرض بکنم. در مستدرک علی الصحیحین، چندین بار تا حالا گفتم دیگه از اول تا المستدرک علی الصحیحین، اهل سنت صحیح مسلم داشتن، صحیح بخاری، یه نفر بعد مستدرک نوشت بر این دو تا. چند نفر نوشتن؟ یک دونش. احسنت، هیچکی نگفت حاکم نیشابوری. گفتی خب خیلی آروم گفتی. جلد 3 صفحه 148 حدیث 4668. در منابع دیگه اهل سنت هم هست، در تاریخ دمشق و مناقب ابن مغازلی و اینا هم هست. از پیغمبر اکرم فرمود، اینو منابع اهل سنت نقل کردن راجب امامت، میخوام عرض بکنم و آخرین روایت. اوهی الی فی علی ثلاث، درباره علی علیه السلام 3 چیز به من وحی شد. اوهی الی فی علی ثلاث، انه سید المسلمین، اوست سید و سرور مسلمانان، و امام المتقین، اوست امام متقین، و قائد الغر المحجلین، و پیشوای سفید رویان در روز جزا. که در واقع در زیارت ششم امیرالمومنین هم میخونید. من توصیه میکنم شما رو به زیارت ششم، چه نجف رفتید، چه از اینجا، چه ایام میلاد امیرالمومنین، چه شهادت، زیارت ششم رو بخونید. و این تعابیری که در زیارت ششم هست، السلام علیک یا باب الله، السلام علی نعمت الله علی الابرار و نعمته علی الفجار، و این تعبیر سلام بر قائد غر محجلین، قائد الغر محجلین. البته طبیعی هست که روایاتی که عباراتی مانند امامت رو در بر دارند و از صراحت بیشتری در جانشینی امیرالمومنین برخوردارن، در منابع اهل سنت راوی کمتری داشته باشن، و این هم کاملا طبیعیه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد.